أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعجل فرجه. از بحث حجیت ظهور، خب یه مقدار دیگه باقی مونده است که اگر بتوانیم امروز اینو تمام بکنیم که دیگه فردا وارد بحث جدید بشیم، انشاءالله وارد بحث الدلیل العقلی بشیم به حول قوه الهی. حالا سری نکاتی است دیگه، حالا خیلی نمیخوایم معطل بکنیم در باب حجیت ظهور لفظی. فقط تذکری عرض بکنیم که ما اگر یه قیاس استنباطی داشته باشیم، قیاس اقترانی شکل اول، بگیم که صغرای این قیاس عبارت باشد از این که هذا الدلیل ظاهر فی المعنى الفلانی، این دلیل ظهور دارد در فلان معنا، و کبرای این قیاس این میشه کل ظاهر حجه، هر ظاهری هم حجیت دارد. پس ما بگیم که حجیت الظهور، یا به تعبیر برخی اصالت الظهور، این از خاطر کبرای قیاس استنباط هست و این کبرا دارای مصادیقی است که احیانا به جای اون کبرا در جایگاه کبرای قیاس استنباط قرار می گیرند. بعضی از این مصادیق رو ما همچنان که پای تابلو هم یادداشت کردیم، فرض بفرمایید که مثل اصالت العموم یا اصالت التلق یا اصالت الحقیقه یا اصالت الجد، اصالت الجهه، اینها برخی از مصادیقش، اینا همه مصادیق حجیت الظهور هستن، یا حالا اگر اسم مسامحه تعبیر کنیم مصادیق اصالت الظهور هستن. به طور مثال اصالت العموم یعنی حجیت ظهور دلیل فی المعنى العام فی قبال احتمال ارادة المعنى الخاص. ما اگر یه دلیلی پیدا کردیم که بالاخره به لحاظ وضعی عمومیت ازش برداشت میشد، میگیم که آقا این دلیل ظهور در عام دارد و ظهور این حجت است و این رو در قبال اراده معنای خاص قرار میدیم. میگیم حجیت ظهور دلیل در معنای عام در مقابل احتمال اراده معنای خاص میشود اصالت العموم، حجیت ظهور دلیل فی المعنى العام فی قبال احتمال اراده المعنى الخاص. یا اصالت التلق، حالا به قول مشهور میگن اصالت الاطلاق، ما میگیم اصالت التلق. درس قبل هم باز به نحو مکرر، البته به نحو تکراری، ما عرض کردیم بحث تلق رو در مقابل اطلاق. اصالت التلق میگیم حجیت و ظهور، بله، حجیت و ظهور دلیل فی المعنى التلق فی قبال احتمال اراده المعنى المقید، حجیت ظهور دلیل در معنای تلق در مقابل احتمال اراده معنای مقید. یا اصالت الحقیقه حجیت ظهور الدلیل فی المعنى الحقیقی فی قبال احتمال اراده المعنى المجازی. همچنین اصالت الجد و اصالت الجهه، که چه بسا بگیم این دوتا هر دو یکی هستن، اصالت الجد و اصالت الجهه یکی هستن، ما بگیم حجیت ظهور الدلیل فی ان المعنى الظاهر، فی ان المعنى الظاهر، آن این جدیون، آن اراده المتکلم جدا لا حزلا ولا تقیتا ولا مجاملتا ولا حیاء ولا غیر این امور. این هم عرض خدمتتون که اصالت الجد و اصالت الجهه باشد، که اینم هر دوش هم بگیم که به یک معنا باشد. خب پس این یک نکته که ما بگیم همه این اصالت ها مثل اصالت العموم، اصالت التلق، اصالت الحقیقه، اصالت الجد، اصالت الجهه، اینها همه مصادیق اون حجیت الظهور هستن، مصادیق این کبرای قیاس استنباط هستن که عبارت است از حجیت الظهور، و اینها در هر مورد جای اون می نشینن. پس جایی که ما اصالت العموم جاری می کنیم، در واقع هم داریم از اخذ می کنیم به حجیت الظهور، جایی که به اصالت و تلق از منظرتون که استناد میکنیم در واقع داریم عقص میکنیم به حجت و ظهور و همچنین موارد بعدی که عرض شد. خب این هم یک مطلب. مطلب دیگری که اینجا عرض کنم خدمتتون که وجود دارد و ما بخوایم بهش اشاره بکنیم، البته اینا این نکته که الان میخوام عرض کنم رو نمیدونم قبلا اشاره کردیم یا نه، منتها این نکته اگر قبلا نگفته باشیم تکمله ایست بر مطالب گذشته، و اون این که این فقدان دلالت تصدیقیه اولا یا همان اراده استعمالیه، پس این یه نکته خارج از مسیر بحث هست، فقط تکمله ایست بر ابحاث گذشته، اگر نگفتیم، اگرم گفتیم که حالا چه، تکرار. فقدان دلالت تصدیقیه اولا یا همان اراده استعمالیه درباره انسان هم تصور داره، چون بعضی فکر کردن که این اگر متکلم انسان باشد دیگه ما میگیم که اراده استعمالیه دارد حتما. نه، این فقدان دلالت تصدیقیه اولا یا همون اراده استعمالیه درباره انسان هم تصور داره، مثل انسان ساهی، سهوان یه حرفی میزنه، انسان غالط، غلطن یه حرفی میزنند، انسان خاطئ، انسان غافل، انسان نائم، انسان سکران و یا غیر مطلع از معانی لغویه. ها، یعنی ممکن است که بالا شق اخیرش که مثلا یه انسانی هست که کلمه ای رو میگه اما معناش رو نمیدونه، معناش رو نمیدونه. این حالا گاهی اوقات افراد من با مزاح هم که میشه این کار انجام میدن، مثلا طرف نه زبانی بلد نیست، فرض کن ترکی بلد نیست، یه کلمه یادش میدن، میگن به هر کسی رسیدی اینو بگو، بنده خدا که نمیدونه چیه که به هر ترک زبانی هست همونو میگه، بعد کتک چمچه واسه بزنن نگو که راچس. حالا گاهی اوقات افراد نجات پیدا میکنن به جهتی که لهجه رو درست رعایت نمیکنن، مثلا مخاطب نمیفهمه اصلا این چی میگه، وگرنه اگه بفهمه کتک رو خورده، حالا به باب مزاح مثلا مطایبه هم چیکار میکنن. خب این آدمی که غیر مطلع از معانی لغویه هستش، این انسان با شعوره، واعی، بیدار، غفلت نداره، هیچ مشکل نداره، نه مست، نه خواب، نه گیج، نه هذیان میگه، لکن معنای لغوی رو نمیداند، لذا کلمه رو به کار میبره. ما میگیم اراده استعمالیه ندارد، نمیخواسته اون معنا در ذهن طرف مقابل این حاضر بشه. اما انسان حاضل چطور؟ انسانی که شوخی میکنه، ما میگیم که قاعدتا اراده استعمالیه دارد، انسان حاضل اراده استعمالیه داره. درباره مجنون چطور؟ درباره مجنون نمیشه حکم کلی صادر کرد، چون این امر بستگی به میزان جنون و یا حتی خود مطلبی که اون میگد دارد. ممکنه یک انسان مجنون به خاطر انس و آشنایی نسبت به برخی جملات، نسبت به مفاد اونها التفات داشته باشه و در عوض نسبت به مفاد و محتوای بعضی جملات دیگه التفات و توجهی نداشته باشه، لذا مجنون رو باید که بالاخره همه متحیرن در کارش، بالاخره باید بگیم که درصد جنون چقدر هست و اینکه این عبارتی که میگه چه جور عبارتی است، اونس دارد باش، آشناس با مفادش یا حالیش نمیشه. خیلی خوب، از بحث ظهور لفظی بریم بیرون. البته ظهور لفظی هنوز هم نکاتی دارد که ما جای بحث داشته باشه، منتها ما دیگه این رو عرض نمی کنیم. از جمله به ابحاث مهمی که در ذیل بحث حجیت و ظهور، البته حجیت ظهور لفظی می شود مطرح کرد، این بحث معروفی است که آیان مطرح می کنن هل العام بعد تخصیص حجتون فی الباقی ام لا، آیا عام بعد از این که تخصیص خورد در اون مقداری که باقی میماند و سالم میماند از تخصیص آیا حجیت دارد یا ندارد؟ یعنی اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق، مثلا علما را اکرام بکن مگر عالمی که فاسق باشد، خب حالا آیا این عامی که ما داشتیم، این العلماء، در اون مقدار باقی مانده یعنی علمای غیر فاسق حجیت دارد یا ندارد؟ برخی میگن نه، وقتی که اون حجیت عام به عمومیته ساقط شد دیگه این نمیتونه بگیم یه خوردش باقی مونه یه خوردش میره، یا هست یا نیست. اون کلمه ای که ما داریم عامه، یا عام هست به عمومیته یا نیست با کل مواردش میرود. دقت کنید چه اشکال، بعضی اینطور میگن بعضی ها نه. این رو اگر اجازه بفرمایید ما احاله بکنیم به همون بحث تعارض الادله و وقتی بحث تخصیص و اینها رو مطرح میکنیم اونجا عرض بکنیم، چون دیگه دو جا که نخواهیم بگیم دیگه، اونجا چون میگیم دیگه اینجا نخواهیم باز دو مرتبه متعرض بشیم. لذا دیگه ما بحث مهمی که اینجا بخوایم متعرض بشیم و گفتنش ضروری باشد در بحث حجیت ظهور لفظی دیگه نداریم، فقط میماند یه بحث، یه مطلب دیگری که او رو خب البته ما باید مطرح کنیم در همین حجیت و ظهور. اگر آیان در ذکر شریفشون باشد، وقتی ما خواستیم ظهور رو معنا بکنیم گفتیم الظهور یعنی انسیاق معنا من المعان المحتمله الناشئ من الدال الرئیسی و القرائن المتصلت به الى ذهن الانسان العرفی. ما تعبیرمون این بود الناشئ من الدال الرئیسی، دلالتگر اصلی، نگفتیم من اللفظ، نگفتیم الناشئ من اللفظ، گفتیم من الدال الرئیسی، دلالتگر و دال اصلی. خب برای چی نگفتیم؟ برای اینکه میخواستیم این اهم از لفظ باشه، شامل بفرمایید که فعل و تقریر و ظهور و حال و اینها هم بشود، لذا تعبیر رو اینطور انتخاب کردیم. یا مثلا گفتیم که الظاهر یعنی المعنى المنساق من المعان المحتمله الى ذهن الانسان العرفی، معنایی که به ذهن انسان عرفی خطور میکنه از میان معانی محتمله، یک معنا این سرعت میگیره و سبقت میگیره و به ذهن انسان عرفی خطور میکنه، ما اینو بگیم که ظاهر هستش و تعابیر از این قبیل. حالا دیگه تکرار نکنیم دیگه، عرضم خدمتتون که به هر حال مطرح بود. خب ما پس تعریف ظهور که مطرح کردیم تعریف عامی بود، عام بود از ظهور لفظی، اختصاص ظهور لفظی هم نداشت. حالا الان وقتش رسیده است که ما به اون ظهورات دیگه هم یه اشاره بکنیم. طبیعتا بحث تفصیلی نداریم، نیاز یعنی نیست به این بحث تفصیلی، فقط در حد یک طرح بحث و یک استدلال مختصر کفایت میکنه. و اون این که باز اگر آیان بحث های گذشته ما رو پیگیری کرده باشن، ما هم مفصلا از فعل سخن گفتیم، از فعل معصوم علیه السلام، و هم مفصلا از تقریر سخن گفتیم. اصل طرح بحث اینها به شکل تفصیلی، خب طبیعتا اینها رایج نیست در دروس خارج اصول، لذا خدا لطف کرد در این درس خارج اصول، در این مباحثه خارج اصول این بحث انجام شد. تفصیلا کسی اینها رو بحث نمی کنه، اگر باشد استطرادا فقط کسی اشاره می کنه. پس اصل بحثش که این لطف خداوند بود که در این بحث مطرح شد، لکن علاوه بر اصل بحث یه سری نکات هم اضافه تر، یعنی حالا حتی ولو به نحو استطرادی هم که دیگران متعرض میشن، دیگه لاقل متعرضه این نکات نمیشن. یا مثلا فرض کنید که بعضی که در کتاب هاشون لاقل اشاره کردن، مثل آیت الله شهید سید محمد باقر سعد که ایشون تو کتابش لاقل متعرض شده، باز به این نکات متعرض نشده، که باز این هم به حمدالله در این مباحثه اشاره شد. اونجا ما بحث صغروی داشتیم در بحث این که حالا فعل یا تقریر ظهور در چه جهاتی دارد. البته در فعل فقط فعل معصوم رو گفتیم، تقریر عام بود از تقریر قرآن و تقریر معصوم، که طبیعتا باز اینم تقریر قرآن رو حالا به حسب اون تتبع ناقصی که بنده داشتم ندیدم کسی مطرح بکند، که اینجا خب این هم مورد بررسی قرار گرفت. خب در باب فعل از جمله نکاتی که عرض شد این بود که ما بگیم آقا این فعل مقترن باشد به قرینه‌ای که دلالت بکند بر اختصاص اون فعل به معصوم، مثلا بگه آقا این حکمی که دارد مخصوص معصوم بوده، اگر معصوم این کار رو انجام داده این ربطی به دیگران نداشته باشه، فقط مخصوص معصوم باشه، یا مجرد باشد از همچین قرینه‌ای، یعنی ما قرینه نداشته باشیم که این فعل از اختصاصات معصوم بوده، درسته معصوم این کار کرده اما دیگران حق ندارن این کار رو تقلید بکنن. لعل مثلا ما درباره شأن نزول سوره مبارکه انسان، سوره دهر، بگم اون ایثاری که انجام شد که سه روز اینها روزه بودن، غذای خودشون رو به مسکین و یتیم و اسیر و اینها دادن، اصلا خواهدتون که این بگیم که از اختصاصات معصومین، حق نداریم ما تکرار بکنیم این کار، جایز نیست برای ما تکرارش. هان فرض بفرمایید اون چنان که در روایت آمده است که امام حسن و امام حسین که دوتا طفل صغیر بودن، اینها از شدت گرسنگی بدنشون میلرزید، خب ما جایز شاید نباشه برامون این کار رو انجام بدیم، طبق گفتنم که جایزم نیست که ما چنین کاری بکنیم. اینه اگر فرضون که زن بچه ما از گرسنگی اینجا به این وضع افتادن، بچه ما از گرسنگی مثلا بدنش میلرزه، بعد ما بخوایم غذا رو به فرضون یه کسی که دم در آمده از منتقاضای غذا میکنه، ما جایز نباشد که چنین کاری انجام بدیم. این از اختصاصات خمسه طیبه هست، از حتی پیامبر خدا هم در این ماجرا شریک نبودن، از اختصاصات امیرالمومنین فاطمه زهرا و حسن علیه مصلات و سلام است. حالا لعله بگیم اینطور مثلا باشد، یا فرض فرمایید که چیزای از این قبیل که بگیم از اختصاصات اونها باشد، بحث وجوب نماز شب مثلا، یا بگیم که تعدد زوجات دائمه، حالا یه بحثی است که آیا اون ازواجی که پیامبر خدا داشتن در عرض هم دیگه این دائم بود یا منقطع بود مثلا، حالا یه بحثی است، لعله اصلا دائم نبود منقطع بود مثلا، دقت میکنید چه حرفم؟ ولی حالا بر فرض گفته شده از اختصاصات بگذاریم. اگر چنین قرائنی در کار نبود، اون وقت اون فعل ما میمونیم اون فعل، و اون فعل هم طبیعتاً باید ازش تبعیت کرد دیگه، فعل معصوم ما باید ازش تبعیت بکنیم، ها اسوه حسنه است برای ما معصوم، ما باید اقتدا بکنیم و تقلید بکنیم و اون فعل رو انجام بدیم. یا این است که اون فعل مقترن است به قرینه مقالیه یا حالیه ای که حالا چه قبل از اون فعل باشه چه بعد از اون فعل، که وجه اون فعل رو مشخص بکنه. من دارم خلاصه از ابحاث گذشته رو عرض کنم که یادمون بیاد. اگر چنین قرینه ای بود که وجه فعل رو مشخص میکرد، طبیعتا عرض کردیم یکتسب الفعل مدلوله من تلک القرینه، یعنی قرینه ای آمده که اون قرینه میگد که آقا این فعل واجبه. مثلا پیامبر خدا فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی، آقا مردم اینجوری نماز بخونید، نگاه کنید من چجور نماز میخونم، همینجوری که من نماز میخوانم شما هم نماز بخونید. نشون بده اینجور نماز خوندن واجب بوده، این نماز خوندن لازم بوده مثلا، ها، یا چیزهای از این قبیل که احیانا مثلا اهل بیت فرموده باشن که آقا همون جوری که یا پیامبر خدا مثلا فرمودن که خذوا عنی مناسککم، ها، خذوا عنی مناسککم، از من مناسک حجتون رو بگیرید، یعنی همین جوری که من انجام میدهم شما هم چی انجام بدید. خب اگر قرینه ای بود، یا قرینه ای بود بر استحبابش، یا قرینه ای بود بر جوازش، یا قرینه ای بود بر وجوبش، ما طبق اون قرینه عمل میکنیم. اما اگر چنین قرینه‌ای در کنار فعل وجود نداشت، لابد من الاخذ بالقدر المتيقن مما يستفاد من فعل المعصوم، ما دیگه اینجا باید قدر متيقن از مستفاد از فعل معصوم رو اخذ بکنیم. باز اینجا بیان کردیم برای آیان که دو شق می‌شود، یه وقت است که کان الفعل عبادتا بالمعنى الاخص، مثل صلات و صوم و حج و اینها، گاهی اوقات اینطور نیست، لم یکن الفعل من العبادات بالمعنى الاخص، فعل از قبیل عبادات بالمعنى الاخص نیست، یعنی صلات و صوم و اینها نیست، کارهای دیگه است، مثل خوردن، رفتن، پوشیدن لباس، چیزهای دیگه از این قبیل. وقت اینجا عرضم خدمتتون گاهی معصوم فعل انجام داده، یعنی کاری انجام داده، گاهی اوقات چیزی رو ترک کرده است، که هر کدام از اینها ظهور در یک معنایی داشت که سابقا عرض کردیم، نمیخوایم که دو مرتبه پردازیم، فقط خواستیم که تو ذهنمون بیاد که این بحث ها بود. از جمله ابحاث دیگری که داشتیم که اینا رو من تقاضا میکنم آیان توجه بکنن، مثلا ما یکی از نکاتی که ما میگفتیم این بود که عرض میکردیم که دلالت و فعل المعصوم علی الحکم الشرعی اضیق و نطاقا من قوله، این نطاقش محدودتره، ولکنها فی ذالک النطاق الضیق اظهر منه، فعل معصوم چارچوب دلالتش خیلی محدوده، دیدید چقدر ما محدودش کردیم، خیلی محدوده چارچوب دلالت فعل معصوم. مثلا اگه معصوم کاری انجام بده و اون کار از عبادات بالمعنى الاخص نباشد، داله بر این است این کار جایزه، همین مقدار مثلا فرض فرمایید، فقط جایزه. خب خیلی دلالت محدودی داره، خب اما در همون چارچوب محدود ظهور قوی تری دارد، اقوا ظهورن از لفظ هستش، چون دیگه انجام داده دیگه. خب این مثلا یه نکته بود. نکته دیگر این بود که ما میگفتیم الفعل اشد تأثیرا و اوقع فی قلوب المخاطبین، به لحاظ ایجاد طمأنینه و اطمینان خاطر مکلفین، گاهی قول معصوم، بگیم فعل معصوم از مثلاتون که گاهی مؤثرتر از قول اوست، یعنی وقتی افراد میبینن که انجام داد اطمینان خاطر بیشتری براشون حاصل میشد، یا به ابحاثی از این قبیل. خب اینا همه جای توجه دارد. از جمله ابحاث دیگه این بود که گاهی اوقات قول به گاهی اوقات فعل به وسیله قول تبیین میشه که اشاره کردیم اون قول رو به عنوان قرینه در نظر میگیریم، گاهی به عکس قول به وسیله فعل تبیین میشه، یعنی یه قولی داشته است و بعد اون قول رو ما میبینیم که فعل مبینشه، فعل مبینشه. مثلا قرآن گفته اقیم الصلاة، بعد فعل پیامبر خدا در اقامه صلات در نماز خواندن میشه مبین اقیم الصلاة، یا حج به جا آوردن پیامبر خدا میشه مبین لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، فعل میشه مبین قول. و ها کذا ابحاث دیگری که اینجا موجود دارد و مهم هست. خب ما تقریرم همینطور، تقریر اون سکوت تأییدی و امضایی معصوم، یا سکوت تأیید، بله سکوت تأییدی و امضایی قرآن کریم نسبت به یک رفتار عام از رفتار فردی یا رفتار اجتماعی. و حتی ما عرض کردیم این فقط ناظر به افعال نیست، می شود این رو ناظر به سجایای اخلاقی و حتی ناظر به اعتقادات هم دونست. یعنی معصوم از اعتقاد شخصی اطلاع پیدا می کند و این متوجه میشه، زمینه هم هست برای این که رد و منع بکند، اما چیزی نمیگه، رد و منع نمی کند. همین بگیم که این یک امضایی شو بسا بتونیم برداشت بکنیم، البته حالا با شرایط خودش که دیگه تکرار نکنیم. خب حالا پس اینو ما فهمیدیم این دونه معصوم. درباره افراد عادی هم همین هست، یعنی افعال اونها احیانا ظهوراتی دارد، نوع قسمات وجهشون، نوع چین و چروک صورتشون گاهی اوقات دال بر مطالبی هست، نوع بفرمایید که برخوردی که میکنن دال بر معانی هستش، اخم میکنن، لبخند میزنن، عجله‌ای از خودشون بروز میدن، بفرمایید که آرامشی بروز میدن، همینا دقت میکنید. کسی خیلی آروم نشسته، شما میگید که من میفهمم که شما دیرت هم نشده، اون که حرفی نزد که، مدام که خیلی راحت نشسته، خیلی سر دل، آدم میفهمه که این دیرش نشده دقت، یا اگرم دیرش هم شده اون کار خیلی براش مهم نیست، خیلی اهمیتی براش نداره، میگه حالا بذار صحبتمون تموم بشه مثلا، دقت میکنی چه از کار. ما گاهی اوقات حالا در فیضی اون مباحث فقه که داریم دیدیم مثلا گاهی اوقات طلبه ها مثلا میاد به سمت حجره، بعد حالا موبایل زنگ میشه، بعد شروع که موبایل صحبت مدتی قدم میزنه با موبایلش حرف میزنه فلان از حرفا، خب ما نمیدونیم حالا چی دارد بید. بعد که ساعتش تموم میشه مثلا اصل بحث اینجا رفته، تازه وارد مدرسه میشه، دقت میکنید چه ارزش، خب ما نمیدونیم اون چی میگه، ولی خب علی الظاهر لاقل در نزد این آقا اون مطالب اهمیتش بیشتر از این بحث فقهی است، اون خیلی مهمتره. اصلا مثلا گویا دید به طلبه شما میگه شما چرا درس نیومدی، میگه آقا کار داشتم، بیکار که نبودم که بیام درس، کار داشتم، این درس مال افراد بیکار و دوله است، نه که بیکارن بالاخره از فرط بیکاری خب شما ما کار داشتیم، از مثلا خیلی خوب اصخایی میکنه برتون خاطر که طلبه منظم نمیومد درسم، چرا نمی منظم نمی کجا، من متأهلم، خدا تشکر میکنم، ما همه مجردات بودیم، شما فقط اینجا، خیلی محضر مبارکتون که برحال اینطور هست. حالا این خود این داله، لازم نیست بگرد اگر میگه آقا تو اون صحبت ها از درس برات مهمتره، میگه نه نه درس من سرم بره درسم نمی، پس چی شد اون که به حالات دیگه آجا پیش اومد این نشون، ولی تعدلش نشون میده که رفتار نشون میده. مثال هم شب اصلا ما قبلا هم عرض کردیم که میگفتیم کما لو فتح بائعون دکانه، فروشنده دکانشو باز میکنه، خب فإن ظاهر حاله رضاه بدخول الآخرین و اشتراعهم البضائع الموجودة فيه، این ظهور حالش این استش که راضی است که دیگران وارد مغازش بشن و اون کالاها رو بخرن، نه کرکره مغازه رو میکشه بالا، در مغازه رو باز میکنه، چراغا رو روشن میکنه، همه این کارا رو میکنه، بعد طرف میاد خرید میکنه، میگه نه چرا به چه حقی اومدی اینجا، آقا چرا مغازه زدی، چرا این کالاها رو گذاشتی، ظهور حالش همین هستش که این راضی هست که چنین کاری انجام بشه. صاحب خانه ای مثلا فرض بفرمایید که بیاره مثلا فرض چای بذاره جلو شما، خیلی خوب. بعد شما میخواد چای رو مصرف بکنید، بعد شک میکنید، میگه نکنه راضی نباشه. این معنا نداره دیگه. همین که چای برای شما برای نمایش که نذاشته است که ها، واقعا میخواد شما مصرف بکنید چای رو، بخوریدش. خیلی خوب، این اینا ظهور حال. در مورد پس این میخوام بگم بحث ظهور حال اینی که فعل یا سکوت افراد، این بفرمایید که حرکات و سکنات افراد، این دال بر معانی باشد، در این شکی نیست که دال بر معانی است. خب و مردم هم در عرف به این معانی اخذ میکنن و طبقش ترتیب اثر میدن. حتی همچنان که قبلا اصلا گاهی اوقات فعل یا رفتار رو اقوای از قول میدانند، یعنی طرف ولو این که به زبان دارد حرف مهربانانهی میزنه، اما چون قیافش خیلی عبوسن قمطری را هستش به دل طرف نمیشین. حتی دعوت میکنه، میگه مثلا تشریف بیارید منزل ما، میگه این اگه جرأت داری فقط اونجا آدم نمیره. ارزمندتون که زبدایان چه ارزمندتون که قدیم میگفتن که افراد از در باز وارد نمیشن، از روی باز وارد میشن. روی باز نه، در باز وارد. خیلی درها باز هست، فایده نداره که روی. حالا من میخوام بگم این نشون میده طرف مثلا میگه خیلی خوشحال شدم، ولی مثلا عصبانیه، ناراحته، یا مثلا قیافش خیلی چپ که آقا پس شما خیلی خوشحالم پیداست نشدی. دقیقا میخوام بگم گاهی مردم ترتیب اثری که میدن به ظهور حال، به فعل، به ظاهر افراد، این خیلی بیشتر هست ها به قول اونها. خب حالا این همه مقدماتش بود، تقریبا میشه گفت بحث صغروی بود که عرض کردیم. اما حالا بحث کبرویش، گرچه حالا زمین سازی هم کردیم دیگه، بستر سازی کردیم برای که وارد بحث کبروی بشیم در همین قصه اخیری که عرض کردیم اخذ میکنن به این ظواهر. خب حالا هم بحث کبرویش، حالا حجیت این چطور میشود؟ حجیت این رو ما به چند طریق میتونیم اثبات بکنیم. یکی از طرق اثباتش الادلت الامره به تمسک بالکتاب و سنه، ادله ای که امر میکنن که آقا تمسک کنید به کتاب و سنت. اونهایی که عرض خواهدتون که مثلا فرض کنید که مثل حدیث ثقلین که امر میکند که ما تمسک بکنیم به کتاب و سنت، خیلی خوب، یا ادله ای از این قبیل. برخی از این ادله مخفی نماند، برخی از این ادله ظهور دارند در کتاب و سنت لفظی، یعنی ازشون استفاده می شود. کتاب که واضحه، کتاب که لفظه، اما ازشون استفاده می شود که سنت هم منظورشون یعنی اقوال اهل البیت علیهم السلام. طبیعتاً ادله‌ای که چنین ظهوری داشته باشن ما نمی توانیم ازشون استفاده کنیم در اینجا. اما اگر نه، چنین ظهوری در کار نیست، بلکه به لفظ تلق گفته شده است هان، یا لفظ عام می گفته شده است، یا حتی بالاتر ظهوری در این هست که این بفرمایید که به فعل رو شامل میشه، در این از این ادله به خوب میشه استفاده کرد. فرض بفرمایید که آیه قرآن که پیامبر خدا رو به عنوان اسوه معرفی میکنه، به عنوان الگو معرفی میکنه، از قضا اقوا ظهورن است در فعل معصوم تا قول معصوم. ظهورش در این که ما از فعل رسول الله صلی الله علیه و آله تقلید بکنیم و تبعیت بکنیم، این اقواست از قول من، قول پیامبر خدا. دقت بفهم چه عرض کنم. پس ما بگیم که ادله لفظیه‌ای که ما داریم اینا چند دست است. یک دسته اینها فرض بفرمایید که ظهوری دارد یا ظهور جدی دارد در این که مراد از تبعیت از اهل بیت و تمسک به اهل بیت، تمسک به اقوال اونهاست و تبعیت از اقوال اونها. طبیعتا این سری از ادله به درد ما نمیخورند. دسته دوم اونهایی است که یا تلق است یا عام است، میشود ازشون استفاده کرد، هم لفظ را و هم غیر لفظ را، قول، فعل و تقریر شامل هر سه دسته میشود. و دسته سوم ادله است که از قضا اقوا ظهورن هستند در فعل معصوم که طبیعتاً باز از اینها هم میشود استفاده کرد. پس یک دلیل ما این هست، البته این بخلاف اون چیزیست که حالا چون سروران معظم که اینجا حضور دارن اکثرا چون حلقات شهید صدر رو هم خوانده اند و مثلا حلقه ثالثه رو خواندن و چه بسا تدریس فرمودن، به خلاف اون مطلبی است که از مرحوم صدر شما در حلقه ثالثه دیدید دیگه. ایشون میفرمایند که نمیشه از این ادله استفاده کرد. ما عرضمون هستش که میشه استفاده کرد، هیچ مانعی از این جهت وجود ندارد. ایشون، من حالا که تعبیرش رو بخوام عیناً بخوانم، اینه که ایشون میفرمایند که لا یمکن ان یکون اثبات الحجیت لها برای این دست از ظهورات بالعدلت لفظیت الامره بالتمسک بالکتاب و احادیث النبی صلی الله علیه و آله و الائمه کما هو واضحون. چرا واضحون؟ لعدم کونها، یعنی لعدم کون ظواهر الحال، لعدم کونها کتابا ولا حدیثا. ما عرض میکنیم که آه شما چرا انسان یه شعری بگه و تو قافیهش گیر کنه؟ شما اینطور میگید، میگید الادله اللفظیه الامره بالتمسک بالکتاب و احادیث النبی والائمه. قبول دارید بله، اگر روایت فقط میگه به احادیث ائمه، لكن شما چه جهت دارید که شما میچرخونید ادله رو؟ ما از قضا اینه ادله آمره به تمسک به کتاب و سنت، اینطور شما باید میفرمودید. اگر تیترتون رو اینطور قرار میدادید ادله لفظیه آمره به تمسک به کتاب و سنت، اون وقت سنت شامل میشد. دقت میکنید چه عرض کنم؟ و هیچ مشکلی از این جهت وجود نداشت. دقت میفرمایید؟ لذا شما خودتون یه جوری مطلب رو گفتید که این طبیعتا نتیجه هم همین شده است که نمیشه از این ادله استفاده کرد. پس این یک جهت. دلیل دیگری که عرض کردیم که عقل از مقدم چینی هامون هم واضح شد که این دلیل رو مد نظرمون هستش، از سیرت العقلائیه مع الامضاء، به ذمیمت الامضاء. سیره عقلائیه البته به همراه امضاء این سیره به وسیله معصومین علیهم الصلاة و سلام هستش. خب باز اینجا میدانید که خود این امضاء، کمانی که قبلا بحثش رو مفصلا مطرح کردیم، فقط اشاره بکنیم، دو اساس دارد، علا اساس عقلی و علا اساس استظهاری. خب علا اساس عقلی باز خودش دو قسم میشد، میگفتیم بما ان المعصوم شارع و مکلف، یه قسم. قسم دوم بما ان المعصوم مکلف به تعلیم الجاهل و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. میگفتیم آقا چرا ما امضای معصوم رو استفاده میکنیم؟ چجوری استفاده میکنیم؟ مبنای استفاده امضا چیه؟ میگفتیم بر پایه دلیل عقلی، عقل این رو میفهمه. چطور؟ میگیم آقا معصوم، خود معصوم یا مکلف است یا مکلف، گرچه هر دو اینام هست، معصومین هم مکلف بود، هم مکلف بودن هم مکلف. از آن جهت که مکلف است و شارع است، اگر ببیند رفتاری رو عقلا انجام میدهند که این رفتار امکان سرایت دارد به شرعیات و امور شرعی و احکام، در این حالت سکوت بکند و چیزی نگد و این سکوت او سبب می شود که عقلا رفتار خودشون سرایت بدن به شرعیات و شرعیات رو خراب بکنن، از بین ببرن. خب این نقض غرضه طبیعتا، نباید این کار رو بکنه، باید سکوت نکنه، باید حرف بزنه، باید حرف بزنه، میگه آقا این کار رو حواستون باشه، حالا تو زندگی عادیتون هم انجام بدید، در امور شرعی از این روش استفاده نکنید. خب این مکلف بودنشه. مثل خبر واحد، اگر معصوم خبر واحد حجیت قائل نیست، باید تذکر بده، بگه آقا تو زندگیتون میخواید استفاده کنید خودتون میدونید، اما در امور شرعی از خبر واحد استفاده نکنید، این قبول نداریم ما، این اعتباری ندارد. اما مکلف است، مکلف به چیه؟ مکلف است مثل سایر مکلفین به تعلیم جاهل و امر معروف و نهی از منکر. اگر عقلا رفتاری دارن که این رفتار خلاف شرع است و در مرعا و منظر معصوم هم هستش، معصوم مکلف است نهی از منکر بکنه یا تعلیم جاهل کند، به اونها یاد بده که آقا این کارو انجام ندید، به نحو دیگری انجام بدید. عرضم خدمتتون که اما امضا علاوه بر اساس عقلی، اساس دیگری هم دارد، علا اساس ظهور حال المعصوم. اینم یه حالت دیگری بود. خب تا طبیعتا از این شق دوم ما که قطعا نمیتونیم استفاده کنیم، چون نمیتونیم حجیت ظهور حال را بر اساس ظهور حال معصوم استفاده کنیم، دور لازم میاد. اینکه ولی در قسم اولش که امضاء رو از بر اساس عقلی استفاده کنیم، به هر دو شقش چه معصوم و مکلف در نظر بگیریم چه مکلف، میشود امضاء سیره عقلایی رو برش استفاده کرد. و انعقاد این سیره در همه زمان ها و از جمله زمان معصومین هم، این برای ما قطعیه، لا شک کفیه. عرض کردم به شکل طبیعی همه انسان ها این رو دارن و این در تمام طول تاریخ هم بوده، چیز عجیبی نیست که افراد از رفتار آدم ها، از سکوت اونها برداشت می کردن. آقا این منظورش چیه؟ میگه ها رفت، منظورش این بود. نشست، منظورش این بود. اخم کرد، منظورش این بود. لبخند زد، منظورش این. همه هر کدوم از اینا معنایی دارن. دقت می‌کنم چه عرض می‌کنم؟ هر کدوم معنایی دارن. طرفی که با همچین جدیت و سرعت دارد میاد به سمت شما، شمشیرش هم برده بالا، این علل قاعده مثلا برای استقبال از شما و محبت از شما نیومده. علل قاعده افراد فرار می‌کنن. علل قاعده افراد این صحنه رو می‌رن فرار می‌کنن. برداشتشون است که این بعد. حتی من می‌خوام بگم بالاتر از این به شما بگم، حتی این موضوع انقدر جدیه که در امور نظامی هم راه پیدا می‌کنه. شما ببینید، یه بحثی ما در مرز یه وقتی داشتیم با این بحث فقهی روابط خارجی، بعد پرسجو میکردیم ببینیم که این بحث مرز الان تو دانش‌های جدید به چه شکلی مطرح هست. توضیح میدن نظامی ها، این افسرهای نظامی توضیح میدن، میگفتن مثلا فرض کنید ما یه مرز هوایی در نظر داریم. خب میگفتن این مرز رو اگر یه پرنده دو غریبه، پرنده خارجی، یعنی منظور که یه هواپیمایی، دقت میکنم چه عرض کنم، این وارد بیاد به مرز ما نزدیک بشه، حتی از مرز ما عبور کنه، حتی گاهی اوقات کیلومترها هم بیاد داخل کشور ما و دوباره دور بزنه بره، ما کارش نداریم. ها، از اون طرف ممکنه یه هواپیمای خارجی کیلومترها هنوز با مرز ما فاصله داره، ما او رو میزنیمش تو هوا. خب چرا؟ این چه جهتی هست؟ گفتن ما یه سری ملاک هایی داریم، یه سری اعداد و ارقامی داریم، یه حد نصابی داریم. ها؟ نوع اون پرنده، نوع اون هواپیما که چه نوع باشد، دقت میکنم چه عرض کنم، سرعتش چقدر باشد، دقت میکنم چه عرض کنم، جهت حرکتش چی باشه، ارتفاعش چقدر باشد، چی باشه، چی باشه، اینا تمام اینا وقتی با هم دیگه جمع و ضرب و تقسیم میشه یه عددی به ما میده. اون عدد به ما میداد بزنیش. چون ماجرای اخیره لذای خود به ذهنشون چیز بیاد، این حتی صحبت هم مال سابق بوده، بله الان باشه، خب طبیعتا میشهد اعداد تغییر کرده باشه، قبلا یه جور اعداد دیگه بوده، اصلا برای این که بله ماجرا که میگم مال سالای گذشته است، بگذن یعنی مطلب ما مال سالای گذشته، این که از قدیم بوده بین خودش، منظور یعنی گاهی اوقات میشه این پرنده با اولا نوعی که دارد، نوع پرنده‌ای که هست، از مثلا تو این هواپیمای مثلا فرض شکاریه چنین چنانه، و بعد مجهز مثلا فرض بفرمایید این مسلح الان، و بعد نوع سرعتش، نوع این گاه این داره حمله میکنه، دقت میکنید هنوز 3 کیلومتر مونده مرز ما میزنیمش، دقت میکنید چه عرض بکنم، ما اینو تو هوا میزنیمش، هنوز به مرز ما نزدیک نشده. من میخوام بگم یعنی این موضوع اینقدر جدیه، ظهور حال رو دارم عرض میکنم، ظهور حال اونجا صحبتی که نمیشه، که اون که نمیگه که مثلا بنده میخوام به شما حمله بکنم، مثلا در جریان قرار بگیرید، مثلا چیزی که نمیگه، که ظهور حال این هواپیما حمله است، به این ترتیب اثر داده میشه، حتی میزننش، این دقیق هست، دقیق میکنی چه حرف، این موضوع کاملا پذیرفته شده، یعنی استانداردهای جهانی دارد این مطلب، دقیق میفرمایید اگر هواپیمایی بخواد آسیب نبینه باید که یه جور رفتار کنه که نظیر اون اعداد در نیاد، دقیق ججا احسنتم احسن خطی نه، اگر بخواد حواسش نباشه خب این از این طرف این ور میزننش. از محضرتون که مراد میخوام بگم یعنی این بحث ظهور حال یه امری نیست که از حد یه مغازه داری که در مغازشو باز کرد، نه، در همه سطوح این ظهور حال بهش توجه میشه و احسن خطیون که بهش توجه میکنن، حتی در روابط دیپلماتیک بهش توجه میکنن. پس ما میگیم این سیره در زمان ما که هست، همیشه تاریخ هم وجود داشته، این خیلی امر پیچیده نیست اثباتش، اصل انعقاد سیره در مرعا و منظر معصومین هم بوده و نیامدن اینجا رد و منع جدی وارد مطرح بکنن مبنی بر این که افراد اخذ نکنن به این ظهورات و بیتوجه باشن به این ظهورات، این هم دلیل دیگریست که ما میتونیم استفاده بکنیم. اما دلیل آخر که حالا دیگه وقت ما هم تمام شد، چون دیگه اگه ایزوفن امروز ما این بحث رو تمام بکنیم که فردا وارد بحث تازه می‌خوایم بشیم دیگه بحث پرونده‌اش بسته بشه به حسب درس خودمون البته. و اون دلیل سوم سیره متشرع است، سیرت المتشرع. خب سیره متشرع البته متوقف بر این هست که ما بگوییم در زمان معصومین علیه السلام متشرعه به نحو گسترده در امور شرعی از این روش استفاده میکردن، از ظهور حال استفاده میکردن. امور شرعی وقتی شد یعنی باید نسبت به معصومین چنین روی کردی میداشتند، یعنی متشرع به شکل گسترده توجه میکردن به فعل معصومین و بعد از فعل معصومین نکاتی رو استخراج میکردن و بر اساس اون احکامی رو استنباط میکردن و رعایت میکردن. یه مقداری اثبات این مطلب صغرویان کار سختیه، اثباتش کار سختیست، چون اینقدر اقبال از معصومین بوده ما نمیتونیم بگیم مثلا اینا به شکل گسترده داشتن از افعال معصومین را استفاده میکردن و بعد بر اساس اون زندگی خودشون مثلا سامان میدادن و بعد معصومین نهی از این نکرده باشند. این مقداری عرض میکنم صغرویان اثباتش مشکل هست و ما نمیتونیم به چنین قطع و یقینی برسیم. به هر حال این خیلی گسترده نبوده، اگر نگیم ندرتن رخ داده اما اونقدر گسترده نبوده است که حالا ما رو بتونه به یه یقین و قطعی برسوند. و بر اساس چون دیگه اینجا امضا هم نمیخوایم دیگه، بدون امضا در سیره متشرع بدون امضا میخوایم ثابتش بکنیم، این مشکل هست اثبات این. پس دلیل ما منحصر شد به ادله لفظیه آمره به تمسک بالکتاب و سنه و همچنین سیره عقلائیه با امضاء بر اساس عقلی، بر این اساس ظهور حال اهم از فعل و بفرمایید که سکوت اینها، یعنی همه، بهتر است اینطور بگیم همه دوال غیر لفظی، ظهور دوال غیر لفظی هم بگیم که اینها در صورتی که ظهور عرفی باشد، در صورتی که ظهور عرفی باشد دارای حجیت است. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد آل محمد، عجل فرجهم. ما گاهی اوقات این بحث حجیت ظهور رو که مطرح میکنیم به مناسبت عرض میکنیم که بحث از حجیت ظهور شد، حالا یادی از ظهور حجت هم بکنیم انشاءالله که خداوند تعجیل بکنند در ظهور حجت و انشاءالله همه ما جز یاران ایشون قرار بگیریم. صلوات دیگه ختم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرجهم.